ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای شانس کوتاه‌تر شدن دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را فراهم کرده است. رئیس جمهوری ایران میگوید تحریم‌های اقتصادی ایران را به حدود 60 سال قبل برگردانده بود. یک زن ایرانی تبار سفیر آمریکا در سوئد شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر امور خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی شانس کوتاه‌تر شدن دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را فراهم کرده است. محمد جواد ظریف روز جمعه در مونیخ و در جریان نشست خبری با فدریکا موگورینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برقراری رابطه ایران و آمریکا را امکان پذیر دانست، اما تأکید کرد این امر تنها بر عهده ایران نیست. اما همینک که با شما صحبت می‌کنیم، وزیر خارجه آمریکا در روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی داشته. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به کنفرانس امنیتی مونیخ همراه ماست. خانم کاویانی، وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خودش چه گفت؟
سخنرانی همچنان ادامه داره، پیش بینی میشه که دقایق دیگر به پایان برسه. اما آقای کری در سخنرانی خودش به گذشته اروپا اشاره کرد و همچنین به 60-70 سال اخیر اشاره کرد و گفت اگرچه جنگ سرد مدت هاست که تموم شده، اما تلاش برای دستیابی به صلح همچنان همانند قرن گذشته اهمیت داره. معمولا کنفرانس امنیتی مونیخ فضایی است که سیاستمداران و دیپلمات‌های ارشد درباره راه‌های برقراری صلح و ثبات در جامعه بین‌المللی صحبت می‌کنند. از همین جهت آقای کری بخشی از سخنرانی خودش رو که هم‌اکنون به پایان رسید بر همکاری‌های آمریکا و اروپا در زمینه بحران اوکراین و روسیه متمرکز کرد و در این باره گفت که روسیه یک گزینه داره و اون اینه که قرارداد مینسک رو به اجرا بذاره یا اینکه منتظر صدمات اقتصادی تحریم‌هایی باشه که همکنون بر روسیه اعمال شده. از جمله کارهایی که آمریکا و برخی مقام‌های غربی خواستار اون هستند که روسیه انجام بده، خروج از اوکراین هست، برگزاری انتخابات عادلانه در منطقه دونباس هست. اما بخش دیگری از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا به موضوع مبارزه با افراط‌گرایی در همکاری با اروپا متمرکز شد و گفت که فقط مبارزات میدانی و نظامی در منطقه خاورمیانه با گروه خلافت اسلامی کافی نیست، بلکه باید مطمئن شد که منابع اقتصادی این گروه قطع بشه، باید کاهش داد توانایی این گروه رو برای استخدام ستیزه‌جویان بیشتر. به تشکیل گروه حمایت از سوریه اشاره کرد، گروهی که دو شب پیش اینجا به نتایجی هم درباره بحران سوریه دست پیدا کردند و گفت که باید اونچه که بر روی کاغذ آمده رو حال تبدیل به تعهداتی کرد که به اجرا در بیاد. آقای کری به موفقیت‌هایی که جامعه ملی در چند دهه اخیر به دست آورده اشاره کرد و سخنرانی خودش رو با این جمله از آقای کندی، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، به پایان برد که باید چشما رو از خطرات امروز کمی بلند کرد و به چشمانداز امید در آینده هم نگریست.
خب، روز جمعه هم وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت کرد. کلن مسائل مختلفی در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شده، از جمله مسئله سوریه. یه مروری داشته باشیم، تا کنون چه گذشته در این کنفرانس؟
موضوع سوریه و مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی گروه خلافت اسلامی مطمئناً یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که از آغاز کنفرانس از روز گذشته بسیار درباره اون صحبت شده، از جوانب مختلف، چه از جنبه دیپلماتیک و سیاسی و چه از لحاظ امنیتی و مبارزه نظامی. به هر حال از همه گروه‌ها، چه از افرادی که دیپلمات هستند و چه از افرادی که نظامی هستند، اینجا در مونیخ حضور دارن. اما موضوع ایران و حضور محمد جواد ظریف در یک پنلی با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکو موگرینی که دیروز برگزار شد شاید یک نکته داشت که بعد از اون خبرساز شد، چرا که آقای ظریف درباره روابط با عربستان سعودی صحبت کرد و گفت که ایران آماده است که این روابط رو بهبود ببخشه، تاکید کرد که ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه خصوصا در سوریه منافع مشترک دارند، اما این صحبت‌های آقای ظریف با واکنش عادل الجبر در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه خبری CNN روبرو شد که آقای جبر برخی از صحبت‌های وزیر خارجه ایران رو در نشست مونیخ مضحک خواند و تاکید کرد که ایران اقداماتی انجام میده که ثبات در منطقه رو به هم می‌ریزه و این تنش میان تهران ریاض همچنان در گفتگوهای غیر رسمی که اینجا در حال انجام هست شنیده میشه، در محافلی که گفتگو میشه. در این حال باید تاکید کنم که گزارش شده که وزرای خارجه ایران و آمریکا صبح امروز دیداری کردن در مونیخ که هنوز خبر دقیقی در این زمینه منتشر نشده که این دیدار موضوعش چه بوده.
سپاسگزاریم. آنا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا بود به کنفرانس امنیتی مونیخ. در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا شما را در جریان تازه‌ترین تحولات از کنفرانس امنیتی مونیخ قرار خواهیم داد.
این صدای رادیو فردا است.
خبرها را ادامه می دهیم. حسن روحانی رئیس جمهوری امروز گفت که تحریم‌های اقتصادی پیش از توافق هسته‌ای ایران را به حدود 60 سال قبل برگردانده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی که در مجمع سالیانه بانک مرکزی سخن می گفت افزود بداندیشان در شرایط سخت و به بهانه دور زدن تحریم پول ملت را غارت کردند. او درباره این گروه که هدف انتقاداتش قرار گرفتند توضیحات بیشتری ارائه نکرد. کمتر از یک ماه پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که از سال 2012 میلادی و تشدید تحریمات آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت و انرژی ایران، سپاه پاسداران معمولا از طریق ترکیه و دبی تحریم‌ها را دور زده است. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس پیشین جمهوری اسلامی بارها از بی تأثیر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران صحبت کرده بود. در حالی که کمتر از 5 روز به شروع تبلیغات انتخاباتی در ایران باقی مانده، محمد رضا عارف و حسین مرعشی دو چهره سرشناس اصلاح طلبان میگویند که فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان با نام ائتلاف 92 گام دوم که متشکل از شماری 8 زن و 22 مرد است قرار است امروز منتشر شود. بنیامین صدر:
بعد از رد صلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح طلب نامزدی انتخابات مجلس، حالا رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان می‌گوید که 300 داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس برای قرار گرفتن در فهرست اصلاح طلبان در تهران خود را معرفی کردند که شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در نهایت به 60 تن رسیده است. محمد رضا عارف روز جمعه گفته که فهرست اصلاح طلبان و به گفته او اعتدالیون روز شنبه یعنی امروز مشخص می‌شود. به گفته آقای عارف هرچند اصلاح طلبی خط قرمز اصلاح طلبان است، اما در صورت ائتلاف با گروه های دیگر همه اعضای فهرست اصلاح طلبان اصلاح طلب نخواهند بود و برخی از نزدیکان دولت حسن روحانی نیز در این فهرست حضور خواهند داشت. در تحلیل سخنان آقای عارف و فهرست احتمالی انتخاباتی اصلاح طلبان به سراغ علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رفتم. علی افشاری معتقد است که فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان بعد از رد صلاحیت‌های گسترده سزلی و شکننده است.
اینا فراخوان عمومی دادن، لیست 300 نفره را قربال کردن، رسیدن 52 نفر. با توجه به اینکه شورای نگهبان در این دوره تقریبا 6000 نفر رو تایید کرده، و از این 6000 نفر میشه که به راحتی 4500 نفر اینا از افرادی هستن که سابقه سیاسی ندارن، برای عموم جامعه ناشناخته هستن، بی‌نام و نشان هستن، فاقد تجربه و سابقه فعالیت سیاسی مشخص هستن. یک مسئله دیگه بود ائتلاف با اعتدالی ها، ولی اعتدالی ها هم به صورت گسترده رد صلاحیت شدن و وضعیت چندان متفاوتی با اصلاح طلب ها ندارن، ولی باز تا به این لحظه هنوز معلوم نیست که واقعا اعتدالی ها با اصلاح طلب ها لیست واحد میده یا نه. یک اتفاق جدید هم افتاده، آقای علی مطهری در آخر موضع‌گیری هم ارائه لیست واحد و ائتلافی با اصلاح طلبان و اعتدالی ها رو رد کرد و گفت به عنوان جریان سوم مستقل از اصولگراها و اصلاح طلبان میخواد بیاد به صحنه. منتها آقای مطهری نزدیک شده، داره سعی میکنه از اون اصولگرایانی که در لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان انتخاب نشده و انصراف هم نداره بین اونها یارگیری بکنه، مثل آقای غفوری فهد.
در همین حال حسین مرعشی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم با بیان اینکه محمد رضا عارف در صدر فهرست اصلاح طلبان است گفت علی مطهری نیز نفر دوم فهرست اصلاح طلبان خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بود که برای تایید صلاحیت داوطلبان تلاش و رایزنی می کند، اما اشرف بروجردی رئیس مجمع زنان اصلاح طلب دیروز گفته که رایزنی های حسن روحانی رئیس جمهوری برای تایید صلاحیت 270 نامزد اصلاح طلب رد صلاحیت شده بی نتیجه بوده است. با این اوصاف از علی افشاری می پرسم که آرایش نهایی فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان چگونه آرایشی است؟
یک وضعیت شکننده‌ای به وجود اومده. خب اصلاح طلبان درجه 1، 2 و حتی 3 رد صلاحیت شدن. اینها در تهران و بین اصلاح طلبانی که عمدهشون هم درجه 2 هستن، درجه 1 نیستن، 6 چهره دارن. و اگه قرار باشه اینها اصلا افراد گمنام انتخاب بکنن با اعتداری ها، بخش اعظم لیستشون این افراد تشکیل میدن که خب بر مبنای سوابق گذشته در رفتار انتخابات مردم و افراد گمنام اکثریت رای دهنده ها اعتماد نکردند و رای ندادند. حتی در دوره هایی که رای دادن لیستی مبنا بوده همه افراد لیست رای نیاوردن، یعنی افرادی که در اون لیست ها گمنام بودن اینها رای نیاوردن. دومین حالت هستش که آقای مطهری با یک لیست 30 نفره در کنار اینها و اصولگرایان قرار بگیره. طبیعی هستش که مطهری و گروهش یک رقابت موازی رو اونجا تشکیل میدن و این دومین چالشه. اگر هم بخوان خواسته های اونها رو بپذیرن و افرادی مثل غفوری فر رو در لیستشون قرار بدن، اون وقت اعتبار اصلاح طلبی این لیست به شدت زیر سوال میره.
شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان پیش از این اعلام کرده بود که فهرست انتخاباتی این گروه 17 بهمن ماه اعلام می شود، اما پس از آن شخصیت های اصلاح طلب اعلام کردند که منتظر تعیین تکلیف تعدادی از داوطلبان رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هستند.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر داری؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
سنای آمریکا روز جمعه صلاحیت آزیتا راجی، بانکدار سابق ایرانی را که یک سال پیش از سوی باراک اوباما به عنوان سفیر ایالات متحده در سوئد معرفی شده بود، تایید کرد. آزیتا راجی نخستین سفیر زن آمریکا در سوئد است و همچنین نخستین آمریکایی ایرانی تباری است که سفیر ایالات متحده می شود. خانم راجی در تهران زاده شده و سالهای نخست زندگیش را در ایران گذرانده است. به گفته کاخ سفید واشنگتن، خانم راجی متخصص امور راهبردی در بازرگانی است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در زمینه امور مالی از دانشکده اقتصاد دانشگاه کلمبیا دریافت داشته است. آزیتا راجی در سال 2012 میلادی از فعالان کمپین انتخاباتی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود و توانست صدها هزار دلار کمک مالی برای این کمپین گردآوری کند. خانم راجی قرار است ظرف 6 ماه آینده کار خود را در سفارت آمریکا در استکهلم آغاز کند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 15:30 ایران.